ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما. محمد جواد ظریف میگوید ایران علاقه‌ای برای مذاکره با آمریکا ندارد. تهران میگوید هشدارهای لازم را در مورد احتمال توقیف مجدد نفتکش ایرانی به آمریکا داده است. سخنگوی دولت میگوید از مازیار ابراهیمی دلجویی شده است. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در پاسخ به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که تهران علاقه‌ای برای مذاکره با آمریکا ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف که در هلسینکی پایتخت فنلاند به سر می‌برد، افسود که هر گونه میانجیگری بین دو کشور باید به گفته او بر بازگشت آمریکا به برجام متمرکز باشد. آمریکا در اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد و تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرد. سخنان محمد جواد ظریف پس از دیدار با پیکا هاویستو وزیر خارجه فنلاند ابراز شد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه گفته بود که تهران به دنبال مذاکره است، فقط نمی‌داند چگونه آن را آغاز کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید از طریق مجاری رسمی به ویژه سفارت سوئیس در تهران هشدارهای لازم در مورد احتمال توقیف مجدد نفتکش گریس یک که نام آن به آدریان دریا یک تغییر یافته به آمریکا داده شده است. عباس موسوی گفته است که این اقدام انجام یا حتی اگر بیان شود تهدید علیه کشتیرانی آزاد خواهد بود. واشنگتن پیشتر خواستار ادامه توقیف این نفتکش در جبل الطارق شده بود، اما دولت محلی جبل الطارق اعلام کرد قادر به انجام چنین کاری به دلیل ماهیت متفاوت تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا نیست. این نفتکش ایرانی یک شنبه شب آب‌های جبل الطارق را ترک کرد و ایران می‌گوید مقصد آن دریای مدیترانه است. جبل الطارق که تحت حمایت بریتانیا است، 6 هفته پیش این نفتکش را به اتهام نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف کرد، اما هفته گذشته حکم رفع توقیف آن صادر شد. ایران همچنان یک نفتکش بریتانیایی را در خلیج فارس توقیف کرده است. و اما سخنگوی دولت ایران گفت از مازیار ابراهیمی که میگوید وادار به اعتراف درباره دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران شده بود دلجویی شده است. علی ربیعی در یک نشست خبری در روز دوشنبه با بیان اینکه این اتفاق در دولت حسن روحانی رخ نداد افزود کارشناسان ضد جاسوسی در پرونده مازیار ابراهیمی حضور نداشتند و کارشناسان دیگری در این پرونده دخیل بودند. علی ربیعی با اشاره به اینکه جزء یکی از متهمان این پرونده در بقیه موارد کار کارشناسی انجام نشد، عنوان کرد که همان موقع از این افراد دلجویی و عذرخواهی شد. مازیار ابراهیمی در سال 91 به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای بازداشت و در سال 93 آزاد شد. او چندی پیش در مستندی که از شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی پخش شد درباره شکنجه هایش از جمله اعدام ساختگی که برای اعتراف گیری تحمل کرد توضیح داد. او در این مصاحبه اشاره‌ای به دلجویی مقام‌های جمهوری اسلامی نکرد. و اما برای جزئیات بیشتر از همکارم احسان مهرابی خواهش کردم که با من به استودیو بیاد و از او بپرسیم جزئیات بیشتر را. احسان، آقای ربیعی در این باره چی گفته؟
آقای ربیعی توضیحات زیادی درباره این که در این پرونده چه اتفاقی افتاده نداده و به نوعی پذیرفته که بازجوهایی که در واقع از آقای ابراهیمی و دیگر متهمان این پرونده بازجویی کردن به نوعی یک هدف سیاسی داشتن، چرا که گفته که کارشناسان بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات نبودن و عملاً از بخش‌های دیگه بودن که به نوعی معمولاً موضوعات سیاست داخلی یا برخورد با منتقدان یا اتفاقات اینچنینی رو واحدهای دیگر وزارت اطلاعات پیگیری میکنن. از سوی دیگه آقای ربیعی نگفته که برای اون مأمورانی که در این پرونده نقش داشتن در واقع چه اتفاقی افتاده و آیا اونها تعقیب شدن یا به هر حال از سمت‌های خودشون عزل شدن و یا توبیخ شدن، و اینکه به هر حال خود وزارت اطلاعات در مجموع درباره این پرونده چه اقداماتی را انجام داده و برخلاف بعضی از موضوعات دیگر که به هر حال مقامات وزارت اطلاعات میان نشست مطبوعاتی میذارن یا توضیحات مفصلی رو میدن، تنها واکنش رسمی مقامات جمهوری اسلامی به صحبت‌های آقای ابراهیمی در واقع همین صحبت‌های امروز آقای ربیعی بوده.
و خب میشه لطف کنی بگی که چه اهمیتی داره این صحبت‌های اخیرش؟
اهمیتش از این جهت هست که این اولین اذعان رسمی مقامات جمهوری اسلامی به وجود این پرونده و به هر حال اتفاقاتیه که در این پرونده افتاده. از سوی دیگه به هر حال آقای ربیعی خودش قبلا از مقامات وزارت اطلاعات بوده و به هر حال اینکه در این باره به این شکل کوتاه اظهار نظر کرده هم از جهتی مهم هست، به این به دلیل سابقه آقای ربیعی، همین که به هر حال نشون میده که هنوز دولت آقای روحانی نمیخواد که به صورت جدی وارد این پرونده بشه و این موضوع رو پیگیری بکنه. از سوی دیگه این واکنش از این جهت مهم هست که معمولا مقامات جمهوری اسلامی به گزارشی که رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور منتشر میکنن کمتر واکنش نشون میدن و معمولا یک واکنش کلی هست که معمولا این گزارش ها رو تکذیب میکنن، اما عملا این بار این گزارش رو پذیرفتن. قبل از آقای ربیعی هم محمود صادقی نماینده تهران در مجلس سوالی را از وزیر اطلاعات درباره این پرونده مطرح کرده بود و در اون خواستار این شده بود که به هر حال وزارت اطلاعات هم درباره آقای ابراهیمی توضیح بده و همینطور درباره اصل این که به هر حال موضوع ترور دانشمندان هسته‌ای پیگیریاش به کجا رسیده.
و خیلی کوتاه اگر احسان بتونی برای ما بگی که واکنش وزارت اطلاعات ایران به سخنان آقای ابراهیمی چی بوده؟
وزارت اطلاعات ایران تاکنون واکنشی نشان نداده و تنها وزیر اطلاعات وعده داده بود که در این باره صحبت میکنه که صحبتی هم انجام نداده. البته این موضوع چون در وزارت اطلاعات دولت سابق رخ داده، قاعدتا وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی خیلی ضربه بزرگی بهش نخواهد بود اگر بخواد درباره این پرونده صحبتی رو بکنه، ولی به هر حال قاعدتا ساختار فعلی وزارت اطلاعات هم به نوعی در ادامه ساختار قبلی هست و قاعدتا اگر دولت آقای روحانی هم بخواد در این باره موضوع گیری بکنه با همراه با ملاحظات بسیاری خواهد بود.
سپاسگزارم از همکارم احسان مهرابی که با من همراه بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روسیه از تمایل خود برای سرمایه‌گذاری و توسعه بندر چابهار خبر داده است، اما برخی گزارش‌ها حاکی از مسکو به دنبال استقرار ناوگان خود در بندرهای جنوبی ایران است. تهران این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. آنا رایسکایا در این باره گزارش می‌دهد.
همزمان با بازدید یک مسئول تجاری روس از امکانات بندر چابهار، گزارش‌های منتشر شد که گویا روسیه می‌خواهد از بندرهای جنوبی ایران به عنوان پایگاه نظامی استفاده کند. سرگی میلوشکین، مدیر عامل منطقه آزاد استرخان، اواخر هفته گذشته از چابهار دیدار و اعلام کرد سرمایه‌گذاری در گسترش زیر ساخت این بندر از برنامه‌های دولت روسیه است. در واکنش بهروز حقایی، مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، طی مصاحبه با ایرنا تأکید کرد این مسئول روس صرفاً برای آشنایی با ظرفیت‌های تجاری، ترانزیتی و اقتصادی به چابهار سفر کرده و درباره واگذاری یا اجاره این بندر به روس‌ها هیچ صحبتی نشده. همچنین علی میار محمدی، نماینده زاهدان و عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، خروج هند از سرمایه گذاری در بندر چابهار را تکذیب و تشریح کرد. ایران از علاقه روسیه برای گسترش فعالیت‌های اقتصادیش در ایران و استفاده از ظرفیت‌های بندر چابهار استقبال می‌کند، اما این مسئله به معنای جایگزینی سرمایه گذاران فعلی با سرمایه گذاران جدید نیست. در حال حاضر هند اپراتور بندر چابهار است و مسئولیت توسعه آن را بر عهده دارد. آمریکا این طرح را از تحریم معاف اعلام کرده. هند، روسیه و ایران حدود 20 سال است که مشغول مذاکره درباره مرتبط ساختن مسیرهای دریایی، جاده‌ای و راه آهن به منظور ایجاد دالان ترابری شمال جنوب هستند. از سوی دیگر در روزهای اخیر پایگاه اینترنتی اویل پرایس و برخی رسانه‌های آمریکایی و عربی دیگر نوشتند روسیه طبق قراردادهای خود با ایران می‌خواهد از بندر چابهار و بندر بوشهر به عنوان پایگاه نظامی استفاده کند. به اذعان فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، در سفر ماه گذشته وی به روسیه، دو کشور موافقتنامه امضا کردند که برخی بندهایش محرمانه است. اما به گفته وی در چارچوب آن دو کشور تا پایان سال رزمایش مشترک انجام خواهند داد. دوشنبه عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران خبرها درباره واگذاری بندر چابهار به روسیه را مغرضانه خواند و گفت ممکن است رزمایش‌های دریایی مشترک در یک منطقه برگزار شود، اما این به معنای واگذاری بخشی از کشور نیست. لنید سایف کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است تقویت حضور روسیه در خلیج فارس از اولویت هاست.
توجه روسیه به این منطقه در راستای پیشبرد منافع اقتصادیش است، اما با تشدید تنش در خلیج فارس و افزایش تحرکات بازیکنان مهم بین‌المللی در این منطقه، اقدامات روسیه نیز گسترش یافته. مسکو طرح امنیت جمعی در خلیج فارس که از 10 سال پیش تدوین شده بود را احیا کرده و محتاطانه اما پیگیرانه در تلاش است نقش میانجیگر بین ایران و عربستان سعودی را بر عهده گیرد. همزمان با این تحرکات دیپلماتیک و برای به دست آوردن امتیازهای مهمی که میتواند در مذاکرات احتمالی آتی پیرامون ایران و کل این منطقه سودمند باشد، گامهای نظامی نیز برداشته میشود. از قصد روسیه و ایران برای برگزاری نخستین رزمایش مشترک در خلیج فارس و همچنین از توافقنامه همکاری‌های نظامی دریایی مطلع شده ایم و منابع آگاه از تمایل روسیه برای استقرار ناوگان و زیردریایی‌های خود در بندرهای جنوبی ایران خبر می‌دهند. این گزارش‌ها نشان می‌دهد روسیه به دنبال تحقق بلندپروازی‌هایی است که از زمان پتر کبیر برای دسترسی به آب‌های جنوبی در ذهن می‌پروراند. و هرچند برای دولت ایران این گامی خلاف قانون اساسی و ضربه سنگین به اعتبار این کشور است، اما می تواند در برابر هر گونه تعرض سپر باشد. ایران در سوریه دید که به محض مداخله روسیه در این بحران، طرح‌های نظامی سایر دولت‌ها کنار گذاشته شد. البته در صورت درگیری مسلحانه ایران با آمریکا یا اسرائیل یا کشورهای عربی، روسیه به هیچ وجه طرف ایران را نخواهد گرفت، اما با تقویت حضور نظامی خود در منطقه میتواند از این درگیری جلوگیری کند. کرملین مایل است نقش مهمتری از آمریکا در منطقه ایفا کند. افزایش نفوذ بر ایران و هماهنگی مواضع بین دو کشور گام اول در این راستاست.
روسیه 3 سال پیش اعلام کرد جنگنده های این کشور برای بمباران مواضع مخالفان بشار اسد در سوریه از پایگاه نظامی در همدان استفاده کردند و مطابق گزارش ها آماده سازی این پایگاه برای عملیات روسیه دست کم از 1 سال قبل در سکوت مقامات ایرانی در جریان بود. این موضوع در ایران جنجال برانگیز شد و سرانجام روسیه به استفاده از این پایگاه پایان داد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و ما حدود 500 دانشجو در نامه‌ای به منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری به صدور احکام قضایی علیه فعالان صنفی دانشجویی اعتراض کردند. به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، امضا کنندگان نامه با اشاره به وظیفه وزیر علوم تحقیقات و فناوری از جمله دفاع از استقلال دانشگاه افزودند که بدنه دانشجویان فعال جریان صنفی به دلیل اعتراض به روند کالا شدن و بازاری سازی حق رایگان تحصیل و همصدایی با توده معترض جامعه مشمول سنگین ترین برخوردهای قضایی شدند. 500 دانشجو امضا کننده این نامه صدور احکامی مانند زندان و شلاق برای 13 فعال دانشجویی از جمله پدرام پذیره، سینا درویش عمران، پریسا رفیعی، علی مظفری، لیلا حسینزاده، روح الله مردانی و کسرا نوری را محکوم کردند. آنها وزیر علوم تحقیقات و فناوری را مسئول اصلی این وضعیت دانستند و خواستار استعفای او و نیز آزادی فوری دانشجویان بازداشتی، لغو تمامی احکام صادر شده و لغو محرومیت‌ها برای تحصیل آنان شدند. ممنون که تا این لحظه با من همراه بودید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.